ما باشد ز آتش هر که نگریزد چو ابراهیم را باشد
دوستان عزیز شنونده، به پایان ویژه برنامه نغمه های بهاری رسیدیم. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق آقای محمد جواد بشارتی، کارشناس برنامه و همکارانم در اتاق فرمان، با شما خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون.
شب خوش شنوندگان ارجمند، سال نوتون مبارک. یک بار دیگه عرض میکنم به دلیل اینکه امشب از ساعت 24 ساعت های یک ساعت جلو میره، فرصت برنامه چهارباغ کم میشه، حدود 30 دقیقه. بنابراین شما دوستان میتونید از همین الان تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-588-0 پیامک بدید به سامانه 30558 و درباره این موضوع صحبت کنید که اولین پیام یا تماس تلفنی که داشتید برای عرض تبریک سال نو به چه کسی بوده، چه کسانی یا چه کسی برای شما ارسال کرده پیامک رو یا تماس گرفته. خیلی سریع لطفاً این کارو بکنید که زمان کمه، ما بتونیم تعداد زیادی تلفن رو پخش بکنیم. اگر کوتاه باشه مثل همیشه لطف میکنید، فرصت در اختیار بقیه قرار میگیره. در پیامک ها کافیه نام خانوادگی اون شهرتون رو بنویسید و خیلی مختصر بنویسید به کی بوده یا از کی گرفتید. خیلی ممنونم. باز هم اگه فرصت بشه یه توضیح مختصر رو خدمتون عرض خواهم کرد. اما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
مستند فرهنگ.
سنت غذا خوردن از ماندگارترین میراث‌های فرهنگ و تمدن ایرانیان است که همچون یک آیین و رسم به جای آورده میشه. در ایران هیچ آیین و مراسمی وجود نداره که در اون غذا خوردن جایگاهی نداشته باشه.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
دنیای مدرن حتی روی غذا خوردن افراد هم تأثیر گذاشته. با وجود اینکه هنوز پدر بزرگها و پدرهای ما از سفره‌های بلند پهن شده روی قالی دست باف حرف می‌زنند و خاطرات نچندان دورشون رو تعریف می‌کنند، اما امروز اونطور که باید از اون سفره‌های سرشار از صمیمیت خبری نیست. مهم اینه که عناصر فرهنگی که در طول هزاران سال با تجربه به دست اومده اینطور فراموش نشه. خانم ها مهمترین طبقه اجتماعی هستند که میتونن با سیستم تغذیه سنتی و محلی به خوبی آشنا بشن و اون رو به بچه هاشون آموزش بدن. این کار نوعی انتقال فرهنگ مثبت از نسل فعلی به نسل جوان. در غذای سنتی ایران خبری از روغن فراوون و برنج به مقدار زیاد نبود، اما برعکس حبوبات و انواع سبزی‌های فصلی و محلی در سفره جایگاه خاصی داشت. امروز فست فود مورد توجه نسل جوان قرار گرفته، در حالی که در این نوع غذاها اصول تغذیه سالم کمتر رعایت شده.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
با این امید که با اصلاح وضعیت تغذیه و بازگشت به غذاهای سنتی سالم، جامعه این شاداب کارآمد و رو به پیشرفت داشته باشیم، تاریخچه برخی از غذاهای سنتی کشورمون رو بررسی میکنیم.
آبگوشت مشهورترین غذای ایرانی است در گذر زمان، غذایی که تغییراتش در طول تاریخ همیشه بازنمایی از تغییر زندگی و احوال و اقتصاد گذشتگان بوده. غذایی که در طول قرن‌ها خودش را با خورندگانش وفق داده. غذای منحصر به فردی که نه مال اغنیاست و نه مخصوص فقراست. آبگوشت غذای همه است. در تهران صدها دیزی سرا وجود دارد که هر کدام به روش خود آبگوشت می‌پزند. پختن آبگوشت در ایران به قرنها پیش از این برمی‌گردد. اسناد نشان می‌دهد که حتی در دوران تاریخی پیش از اسلام هم غذایی پخته می‌شده با گوشت و هوم و شاخه‌های مقدس. سند دیگر مربوط است به دوران مغول‌ها. مینورسکی، یکی از مشهورترین مورخان دوران مغول، در کتابش می‌نویسد سرداران مغول گوشت بزها را در دیگهای بزرگ با سبزی پخته و له می کردند و آن را آبگوشت بنا می دن. به نظر می رسد آبگوشت بزباش دقیقا همین غذا باشد، با اندکی تحول. در دوران صفویه این غذای مغولی آشمانن تغییر کرد و حبوباتی مثل نخود به آن اضافه شد. از آشپزی دوران صفوی کتابی باقی مانده به نام کارنامه، نوشته ی حاجی محمد علی باورچی بغدادی، که خودش و پدرش هر دو از آشپزان بزرگان زمان خود بودند. کارنامه اولین کتاب آشپزی ایرانی در تاریخ است که در آن فقط و فقط روش طبخ خوراکی ها آمده است. در این کتاب دستوری وجود دارد به نام نخود آبگوشت بره که بسیار شبیه به آبگوشت های بعد از خود است. در کارنامه آمده بیارند گوشت بره فربه و سانسان کنند و آب به قدر حاجت در دیگ کنند. چون آب گرم شود گوشت را پاک بشویند و بیاندازند و کف برگیرند و پیاز قیمه و دارچینی و زنجبیل و فلفل داخل کنند و کوفت ریزه بیاندازند و در محل رسیدن گوشت اسفناج بیاندازند. هرچند به وجود ترشیجات در دستور تهیه آبگوشت اشاره ای نشده، اما به نظر می رسد اضافه کردن ادویه در حد نهایت جز بدیهیات آشپزی آن دوران بوده است. دون گارسیا فیگورا، سفیر پادشاه اسپانیا در دربار شاه عباس، در خاطرات خود نوشته: در دربار شاه عباس آبگوشتی به ما داده شد که طعم بسیار تندی داشت و ادویه‌اش زیاد بود. تاورنیه، تاجر جواهر مشهور همدوره و عصر صفوی، هم در سفرنامه خود به ایران به این غذا اشاره می‌کند و می‌نویسد آبگوشت صفوی‌ها بسیار چرب است. درست است که این غذا با این روش طبخ دیگر از یاد رفته، اما در حافظه تاریخی ما مانده و هنوز هم مشترکاتی با ذائقه ما دارد.
دستشون درد نکنه، به حق اون زمان برای خودشون یکی از بهترین غذاهای ملی این آب و خاک بوده. روب نبوده، گوجه به اون صورت نبوده، مجبور بودن ادویه‌جات که در وطنمون زیاد بود بزنن. یه کمی ادویه‌جات رو اضافه کردن که رو معده تاثیر میذاره. در حال همه چی تکبیل، همه چی میزون، خیلی هم خوب و زیبا بود.
دستور بعد در کتاب‌های آشپزی تاریخی مربوط است به اوایل دوره قاجار. این دستور در کتاب تذکرت الاطعمه آمده که نویسندهش گمنام است. آبگوشت ساده بهترین آبگوشت ها به نیرو و مزه است. آن را از گوشت گوسپند نر یک ساله فربه پزن. چند دانه پیاز پوست گرفته با خود داشته، به اندازه آب را به جوش آورده، در دیگ مسین یا کوزهی سفالین ساده یا شیشه مالیده ریزن. پس گوشت و همه ابزار بران ریزند و برافروزند و سخت بجوشانند تا کف گوشت بر وی آید. با کفگیر برگیرند تا دیگر کف نیاید. پس آتش آن نرم کنند و سر آن سخت بربندند و هوشیار باشند که آب آن به اندازه ماند. این آبگوشت از آبگوشت صفوی ساده تر است و مصالح کمتری در آن به کار رفته. به نظر می رسد این آبگوشت متأثر از همان قحطی است که پس از انقراض زندیه در ایران رخ داد. در دوران قاجار دو قحطی بسیار بزرگ در ایران به وجود آمد. یکی اول قرن و یکی آخر آن. سال 1288 شروع قحطی اول بود. به گفته رستم و تواریخ در این قحطی بدون اغراق یکی از سه نفوس ایران از گرسنگی مردند و آنهایی که زنده ماندند به خوردن گربه و سگ و حتی آدمخواری روی آوردند. گرانی بی اندازه محصولات کشاورزی و کمیابی آنها در سالها بعد از قحطی هم وجود داشت و آنچه به عنوان نمونه در مصالح آبگوشت در عصر کریم خان به کار می رفت قیمتش کمتر از یک سوم عهد ناصری بود. با تمام اینها آبگوشت‌ها با این که به شدت محقر شدن از این دوره گذشتن و به عصر بعد رسیدن.
این هم در تاریخ و زمان خودش برای خودش برای حد گفتن خیلی داشت، اما چون به سال درگیری جنگ و درگیری ها و قحطی به وجود اومد اون روز دیگه کم فروخ شد، چون نبود، قدرت خرید ضعیف بود و این هم تبدیل شد به یه آب و یه گوشت و دو چار تا نخود و دو دونم پیاز. باز اگر آب و گرم میکردن میدادن به برای بچه به خانواده ها که میخوردن، حداقل یه دلقه استخون و گوش توش بود، چاشنیش بود، بازم دستشون درد نکنه. با اون مشکلات اینم باز آماده میکردن.
استفاده از این میوه ها و خشکبار دلیل بر تمام شدن قحطی است. در این دو رساله دستور طبخ چند آبگوشت مختلف وجود دارد. در بعضی از آنها در آبگوش نخود نیست. غذای شاه و غذای مردم با هم تفاوت ذاتی داشته و این تفاوت را غذایی مثل آبگوش که به هر شکلی در می آید خوب نشان می دهد. مردم نخود و حبوبات و آب را زیاد می کردند و شاه گوشت را. در دوران فتلیشا حتی به سبک صفوی ها از به در آبگوشت استفاده می کردن. در رساله نادر میرزا نوشته شده برخی در زمستان آلوچه خشک و زردالوی خشک شیرین یا ترش در آبگوشت می افکندن. تمام این خوراک ها بسته به آرزوی خورنده است، چنان که در برخی موارد چون آشپزی با زنان کرد شاه باشد در آن ترشی از انار زنند.
اینم به سهم خودش، اینم به وقت خودش، اینم دوران خودش که مملکت عزیزمون یه حال و هوای رشدی داشت، حتی رو غذاهای ملت عزیز ایرانم تأثیر گذاشت. با این کیفیتش به سهم خودش، من میخوام بگم غذای اول دوران خودش بوده و غذایی که واقعا میشه آبروداری کرد. خیلی خوبه، جلو چهار تا مهمون خارجی هم میشد بذاریم اون زمان.
آشپزی در دربار شاهی کار زنانه‌ای نبود. غذاها در مطبخ که همیشه جایی نزدیک سرسرا یا تالار غذاخوری شاه بود، با نظارت سفره‌دار و خانسالار شاه طبخ می‌شد که منصبی بسیار مهم به حساب می‌آمد. غذاهایی که خانسالار شخصاً وارسی می‌کرد و می‌چشید، در مجمعه گذاشته می‌شد و روی آن را با پارچه‌ای سفید می‌بستند و خانسالار آن را لاک و مهر می‌کرد. پس از آنکه غلامان مجمعه ها را سر سفره می گذاشتن، خانسالار آمده و مهر خود را بررسی می کرد که مبادا شکسته باشد. سپس خودش مهر را می شکست و غذا را به کلفت ها می داد. یک آبدار این طرف و دو پیشخدمت آن طرف هر چه شاه می خواست را روی میز می گذاشتن. اعتماد و سلطنه هم می نشست روی زمین و برای شاه روزنامه یا کتاب می خواند. معیرالممالک از رجال قاجار و داماد ناصرالدین شاه می نویسد آن وقت که شاه غذا می خواست، یکی از بانوان حرمش برنج کشیده و دیگری جوجه را از استخوانش جدا می کرد و برای شاه می گذاشت. دخالت زنها در آشپزی به همین ختم می شود. سرو غذا برای شاه. ولی به نظر می رسد گاهی و تنها برای تفنن زنی دست به آشپزی می زد.
فرهنگ ایرانی، خوراک ایرانی.
ناصرالدین شاه از بادن بادن در خاک آلمان نامه‌ای برای یکی از زنانش به نام شیرازی کوچیکه نوشته و در آن آورده آمدم ایران باید برایم خورشت چغال بادام درست کنی. آبگوشت زمان قاجار با آبگوشتی که ما امروز می‌خوریم تفاوت زیادی دارد. گوجه فرنگی و سیب زمینی دو جزء جدایی ناپذیر آبگوشت رسمی امروز ایران را در زمان فتلی شاه کسی نمی شناخت. در دوران قاجار سرجان ملکم سیب زمینی را از انگلستان به ایران آورد و به فتلی شاه و حسین علی میرزا فرمان فرما پسرش هدیه داد. چون سیب زمینی شبیه آلوهای زرد بزرگ بود با آن گفتن آلو و در ایران به آلوی ملکم مشهور شد، همان اسمی که شیرازی ها هنوز به سیب زمینی میگویند. شاه دستور داد جایی نزدیک تهران که حالا فشافوی نام دارد محل کاشت سیب زمینی باشد و چیزی نگذشت که آلوی ملکم بین مردم محبوب شد. گوجه فرنگی داستان جالب تری دارد. دوست محمد خان معیر، پدر داماد ناصرالدین شاه که وزیر عیار سنجی مسکوکات بود، ناگهان تصمیم گرفت زندگی را رها کند و برای سیاحت اروپا از کشور خارج شود. او از ایران رفت و 7 سال بعد برگشت. سوغات او بوته گوجه فرنگی بود، بوته زیبایی که میوه های گرد و سرخ آن را زینتی به حساب می آوردن. عزالدوله عبدالصمد میرزا برادر شاه روزی چند تا از این میوه های سرخ را چید و شست و خرد کرد و سر سفره گذاشت. قصه گوجه فرنگی در ایران از همان روز آغاز شد. در اواسط دوره ناصری لیمو امانی هم به آبگوشت اضافه شد. تا پیش از آن ایرانی ها با آب لیمو یا آبقوره به غذاها طعم می دادن. هرچند که رابطه ایران و عثمانی هیچ وقت خوب نبود، اما روشنفکران ایرانی که مقیم آن کشورها بودند لباس و غذا و آدابی را از ترک‌ها گرفتند و به ایران آوردند که لیمو امانی یکی از آنها بود. چاشنی خوشمزه‌ای که بعد از آبگوشت وارد آشپزی ایرانی شد و به غذاهای دیگر مثل خورش‌ها راه پیدا کرد. آبگوشت در دوره ناصری آنقدر بین مردم رواج پیدا کرد که بعد از اینکه روزها به دستور ناصرالدین شاه قوای قزاق را در ایران تشکیل دادن، غذای اصلی سربازهای قزاق آبگوشت بود. کلونل کاساکوفسکی، چهارمین فرمانده قزاقخانه، در کتاب خاطراتش نوشته سربازان ما در ایران همگی در اردوها و عملیات صحرایی در کنار بند زین ظرف فلزی کوچکی که به آن دیزی میگویند میبندند. این ابزار برای پختن آبگوشت است که سربازان ما به آن وابستند. این غذا که دیگر به طور کامل به شکل امروزی در آمده بود آنقدر پرطرفدار شد که غذاخوری مخصوص برایش به وجود آمد. سفرخانه هایی که دیزی میفروختند خیلی زود تبدیل شدند به پاتوق مردهایی که بیرون از خانه غذا میخوردند. آبگوشت غذای مقوی به حساب میآمد، غذای چرب که خوردن آن نشانه زور و قدرت بود. آبگوشت علاوه بر مردم عادی بین ثروتمندان ایران و حتی دربار پهلوی غذای پرطرفداری به حساب میآمد. مرفهین روزهای تعطیل دور هم مینشستند و به یاد گذشتگان نان تیرید میکردند و گوشت کوبیده دور میگرداندند. آبگوشت چرب و حس سنگینی بعد از آن خوراک روزهای تعطیل بود. چیزی که امروز به عنوان آبگوشت به ما رسیده ترکیب نوظهوری است با حضور رب گوجه فرنگی. نجف دریابندری در کتاب مستطاب آشپزی دستور چند نوع آبگوشت را آورده که آبگوشت رسمی نزدیکترین آبگوشت به چیزی است که در سفرخانه های ایرانی رایج است. او می نویسد آبگوشت رسمی مرسوم ترین شکل آبگوشت است. دلیل رواج این شکل ظاهراً رنگ قوی گوجه فرنگی و حجم زیاد سیب زمینی است. گوشت و پیاز و بنشن را بار کنید. در پایان ساعت دوم پخت رب گوجه فرنگی را با اندکی زردچوبه و اندکی نمک و فلفل در یک ملاقه از آب گوشت حل کنید و در دیگ بریزید. سیب زمینی را اضافه کنید و دیگ را باز به جوش بیاورید. سپس در دیگ را اندکی باز بگذارید و آتش را کم کنید، همینقدر که دیگ ریز جوش بزنه. دریابندری در کتابش دستور نزدیک به 20 آبگوشت مختلف که امروز رواج دارد را آورده. اما در خانه ها هر زنی آبگوشت را به قسمی که از مادرانش به او رسیده میپزد. برنج با باقالی، با بادمجان و به رنگ های مختلف قرمز و نارنجی و سبز و سفید و با هر گوشتی که مناسب شرایط باشد. آبگوشت را با ماهیچه بار می کنند و برای پیرها با گوشت لخم و برای جوانها با چربی بیشتر. آبگوشت غذای محبوب آشپزهای عاشق است. هیچ غذایی هنر ترکیب مزه‌های آشپز را اینقدر خوب نشان نمی دهد. فقط آبگوشت است که می توان سیب زمینیش را برداشت و سبزی توی آن ریخت و ربش را کم و زیاد کرد، اما همچنان آبگوشت از دیگ در آورد. حال و هوای آشپز در آبگوشت خودش را نشان می دهد.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یا مقلب قلب ما در دست توست،
یا محول حال ما سرمست توست،
کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب ما شود همچون بهار. یا مقلب قلب ما در دست توست،
یا محول احسن الحالی نما قلب ها را از بدی خالی نما.
مبارک من باد فر فروردین و عطر گلهای یاسمین، مبارک من باد بهاری این چنین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها.
حضور مخاطبان ارجمندی که تازه به جمع ما پیوستند هم شب بخیر عرض می کنم، هم اعلام می کنم که به دلیل اینکه امشب یک ساعت جلو میره ساعت ها از ساعت 12، بنابراین فرصت و زمان برنامه چهارباغ کم میشه حدود 30 دقیقه و همین دلیل تقاضا میکنم هر چه زودتر دوستان تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-588-0. لطف کنید پیامک بدید به سامانه 30558 که اولین پیام و تماس تلفنی شما برای تبریک به چه کسی بوده و اولین پیام یا تلفنی که دریافت کردید از طرف کی بوده، کدام یکی از دوستان و اقوام و خانواده و فامیل، و انشالله که هر چه زودتر این کارو بکنید. اگر هم کوتاه باشه خیلی لطف کنید که زمان بیشتری در اختیار سایر هموطنان قرار خواهد گرفت. سپاسگزارم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. هزاره ادب پار.